بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی متشکرم از برادران و خواهران عزیزی که تشریف آوردن، به خصوص اونایی که برنامه اجرا کردن، و از مجری محترم برنامه که جلسه رو خیلی خوب تا این ساعت اداره کردن. الحمدلله بیانات گویندگان عزیز متنوع بود، هم مسائل علمی در بیاناتشون بود و پیشنهادایی بود که من یادداشت کردم، هم مسائل کشور، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، انتقاد، گله، اعتراض، تأیید، همه چی الحمدلله بود. یه جلسه به معنای واقعی کلمه دانشجویی. البته یک نکته در مجموع این بحثایی که دوستان کردن، پسران و دختران دانشجو اینجا کردن، یه نکته برای من خیلی جالب و برجسته است، با اون که علی‌رغم گله‌گذاری‌ها و نگرانی‌ها و اینایی که کردن، نشون داد جلسه امروز ما که محیط دانشجویی محیط با نشاط و زنده است، درست عکس اون چیزی که دشمنان می‌خوان، بیگانگان میخوان و بعضی وانمود میکنن که آقا دانشگاه افسرده است، دانشگاه مایوسه. نه، دانشگاه زنده است. بله، شما همه دانشجوهای کشور نیستید، ما بیش از 4 میلیون دانشجو داریم. مقصودم این نیست که 4 میلیون دانشگاه با همین روحیه ها وجود دارن، این رو میدونیم که اینجور نیست، اما یک جریان زنده فعال پرتپشی در محیط دانشجویی وجود داره، با نگاه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف، اما همه با انگیزه، با احساس هویت اثرگذار. این برای من مهمه، یعنی دانشجو احساس می‌کنه که باید اثر بگذاره، اثرگذاری داشته باشه، لذا حرفش رو میزنه. خب به مسائل کشور، به خیلی از مسائل کشور شما اعتراض دارید و این اعتراض ها بسیاریش هم وارده، نه اینکه وارد نیست، خیلی از اعتراض ها وارد. منتها یه نکته ای که شما جوان و پرشور با من روزگار فراوان گذرونده دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. تفاوتی که بین من و شما هست این است که شما آرزوها رو خیلی راحت بیان میکنید، بند فاصله بین موجود، وضع موجود و آرزوها رو از لحاظ شرایط و موانع به تجربه میبینم و لمس میکنم. تفاوت اینجاست فقط. بله، خیلی از این اشکالات وارده، اما رفع این اشکالات به این آسانی نیست، کار لازم داره، تلاش لازم داره، مقدمات لازم داره. یکی از همین مقدمات هم، یکی از مقدمات لازم هم همین بودن شماها، فکر کردن شماها، کار کردن شماها، گفتن شماهاست. که حالا من یه جملاتی، مطالبی آماده کردم بهتون عرض میکنم که میتونه کمک کنه. من البته مطالب رو یادداشت کردم، رؤوس مطالب رو، و دنبال میکنیم انشاءالله، به خصوص اون بخشی که مربوط به مدیریت خود بنده است. مثل مثلا اون چی که مربوط به نیروهای مسلح و این هاست که اونجا بحث مدیریت رهبری است، یعنی اونجا رهبری مدیریت میکنه در زمینه نیروهای مسلح. صدا و سیما اینجوری نیست، قوه قضاییه اینجوری نیست. بله رئیس قوه قضاییه رو رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل شد. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمیکنه. من البته در مواجهه با صدا و سیما شما بدونید همیشه موضع انتقادی دارم، همیشه، هم در مدیریت فعلی هم مدیریت های قبلی دائما من انتقاد دارم به چیزهای مختلف، از جمله همین چیزهایی که شما در بیاناتتون گفتید در ذهن بنده هم هست، انتقادم میکنم. مدیران هم نه اینکه بخوان لج کنن با ما، نه، میخوان اقدام کنن، منتها خب اقدامش آسون نیست، اقدام مشکل. کار اساسی که باید انجام بگیره که حالا در خلال فرمایشات بعضی از دوستان هم بود اینه که باید عناصر جوان و مؤمن و پرانگیزه و انقلابی تزریق بشن در بدنه این دستگاه که انشالله این کارا رو بنادارن بکنن. بنده هم تأکید کردم، هم به صدا و سیما تأکید کردم، هم به بخشی از مراکز دیگه، فرض کنید مرکز ائمه جمعه و امثال اینا. انشالله همینجور پیش خواهد رفت. اینو بدونید شما، ما به سمت جلو داریم حرکت میکنیم، ما حرکتمون به سمت جلوست بدون تردید، حالا شواهد فراوانی هم داره. بنابراین اینا رو یادداشت کردیم، اون چیزایی که مربوط به خود ماست اونا رو انشالله دنبال میکنیم. مربوط به نظام وظیفه مطالب، یعنی اعتراض کلی کردن، من جزئیات رو نمیدونم مرادشون چیه، گزارش بدن من دنبال میکنم، و همچنین بعضی از بخش‌های دیگه. خب عمده همینه که شما این روحیه رو، این احساس رو، این انگیزه رو، این حضور رو حفظ کنید. امید ما به اینه. اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون رو باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که بر همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید. خیلی ها بودند و هستند که یه روز با شور و احساس و هیجان حرف می‌زدن، بعد مثلا در شرایط دیگری شکل دیگری شدن. مراقب باشید اینجوری نشه. یعنی حرکت، یه حرکت مستمر، خستگی ناپذیر، با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی، اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون در جهت درست باقی خواهد موند. اون وقت فردای این کشور که دست شمایی است که امروز دارید به اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود. با همین انگیزه وقتی شما برید طبعا فردای بهتری خواهد بود. خب پس نتیجه اینه تا حالا که جلسه با اینکه در بیانات انتقاد و اعتراض و گله گذاری وجود داشت، اما جلسه مجموعاً حامل یک مژده بزرگ، یک بشارت بزرگ، یک امیدواری بزرگه. یعنی نشون میده که جوانای ما، لااقل یک جریانی از جوانهای دانشجوی ما دارای انگیزه، دارای ایمان، دارای غیرت و عازم بر اقدامند. این بسیار چیز خوبیست. این جلسه ما این رو نشون داد. کسانی که ناامیدن نسبت به آینده نگاه کنند به این وضعیت و تصحیح کنند فکر خودشون رو. خب من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبی است که همواره بنده تکرار کردم و گفتم، و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. این رو یه بیان معرفتی نسبت به این مسئله عرض میکنیم، یه مطالبی هم راجع به مسائل دانشجویی و جریان دانشجویی و تشکلهای دانشجویی اینها دارم که حالا انشاءالله اگر وقت شد عرض میکنم. در مجموعه انقلاب، از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و اون این بود که انقلاب تا وقت تشکیل نظامه، وقتی که نظام تشکیل شد نهادها و مقررات و دیوان سالاری و اینها مستقر شد دیگه انقلاب بره دنبال کارش، کاری با انقلاب دیگه نداریم. انقلاب را هم معنا میکنن به تنش و دعوا و سرصدا و کارهای غیرقانونی و از این حرف. یه چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یه چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط. انقلاب مراحلی داره. اونچه که در اول انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد مرحله اول انقلاب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو. این مرحله اول انقلاب. بعد مرحله دوم، این نظام بایستی ارزش ها رو محقق کنه. این ارزش ها و آرمان هایی که حالا اشاره میکنم بعضی رو میگم، اینا رو باید تحقق ببره در جامعه. این ارزش ها اگر بخواد تحقق ببخشه یک دستگاه مدیریتی لازم داره، او میشه دولت انقلابی. بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی ایجاد دولت انقلابی است، دولتی که ارکان اون انقلاب رو باور کرده باشن، از بن دندان و دنبال انقلاب باشن. بعد که این دولت انقلابی تشکیل شد، اون وقت بایستی به وسیله اجراییات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ انقلابی، اینا یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنن. اون وقت نتیجه می‌شود جامعه انقلابی. یه جامعه انقلابی به وجود میاد که این مرحله چهارمه. حرکت انقلابی، نظام انقلابی، دولت انقلابی، جامعه انقلابی، این چهارم. بعد که جامعه انقلابی درست شد، اون وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. حالا من تعبیر انقلابی کردم، به جای کلمه انقلابی میتونید کلمه اسلامی بگذارید، یعنی دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. این مراحلی است که وجود داره. بنابراین انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشود انقلاب. یک سیرورتی وجود داره. سیرورت یعنی شدن دائم، تحول دائمی. در مسیر انقلاب یه سیرورت دائمی وجود داره که این سیرورت دائمی به تدریج اون آرزوهای بزرگ رو، اون ارزش‌های والا رو، اون آرمان‌ها رو در جامعه تحقق می‌بخشه. خب حالا آرمان‌ها چی؟ این آرمان‌های بزرگ، من 6 تا 7 تا از این آرمان‌ها رو ذکر می‌کنم، البته فقط اینا نیست. یکیش عزت ملی است، یکی از آرمان‌های انقلاب. این خیلی مهمه. عزت ملی یعنی احساس افتخار ملی، که این افتخار، احساس افتخار ناشی از واقعیات باشه، ناشی از یک واقعیاتی در متن جامعه و بر روی زمین، و نه متکی بر توهمات و تصورات. ولی گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینها هم بود. اینا تصورات واهی است، توهمه، افتخار آفرین نیست. افتخار عزت، عزت ملی یعنی احساس افتخار متکی به واقعیت. این خیلی مهم. این عزت ملی از جمله چیزهایی است که اگر چون در یک کشوری از بین رفت و نابود شد، هویت اون ملت نابود میشه، دیگه هیچی گیر اون ملت نخواهد آمد. دوم، اعتماد به نفس ملی، که بنده روی این اعتماد به نفس ملی مفصلا بحث کردم در سالهای گذشته در مجامع بزرگ، که این اعتماد به نفس ملی راه وابستگی رو میبنده. اگر این اعتماد به نفس وجود داشت، ملت احساس نمیکنه که نیاز داره به وابستگی، بلکه از وابستگی به دیگران میگریزه. این استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یکی از آرمان‌هاست یه ملت، که اگر چنانچه این وجود داشت، یعنی استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که هر کدوم یک فصل طولانی داره، اگر در یک کشوری وجود داشت، اون ملت مجبور نمی‌شود که زورگویی و تحمیل رو از زورگویان و زیادخواهان عالم تحمل کنه. استقلال، یکی از آرزوها استقلال. آزادی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی عمل، که البته اینجا یکی از عزیزانی که صحبت کردن یه جمله کوتاهی راجع به آزادی گفتن که کاملا درست بود. آزادی از جمله مقولاتی است که حتما احتیاج داره به قانون، به چهارچوب، چون طبیعت آزادی این است که اگر قانون و چهارچوب وجود نداشته باشه، از حد تجاوز خواهد کرد به تعدی و به ولنگاری و به چیزهای بدی، جاهای بدی خواهد انجامید، که امروز شما نمونه هاش رو در غرب مشاهده میکنید. آزادی، که این آزادی اگر نباشه رشد وجود نداره. اگر در جامعه آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی عمل وجود نداشته باشه، رشد در جامعه متوقف خواهد شد. رشد، رشد جامعه، رشد معنوی جامعه و رشد پیشرفت جامعه حتما احتیاج داره به این آزادی ها. استقرار عدالت، نفی تبعیض، نفی فاصله های طبقاتی، اینا جزو آرزوهای بزرگه. اصلا پیغمبران مسئله اصلی رو در قرآن لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط رو هدف پیغمبران میدونه. ما راه پیغمبران رو میریم دیگه، ما راه اسلام و راه پیغمبران رو داریم میریم. بنابراین قطعا عدالت یکی از برترین، یا شاید بشه گفت برترین آرمان و ارزشی است که دنبالش بایستی باشیم. با لفاظی هم عدالت درست نمیشه. عدالت البته چیز سختی است. اجرای عدالت جزء سخت‌ترین کارهاست. خب، پیشرفت مادی و تمدنی به برکت علم و فناوری، اینم یکی از آرمان‌هاست. یعنی کشور از عقب موندگی باید نجات پیدا کنه. یکی دیگه از آرمان‌ها رشد اخلاق معاشرتی، اخلاقهای معاشرت مردم، معاشرت‌های اخلاقی باشه. رحم، انفاق، ایثار، کمک، تعاون، رشد این خلقیاتی که مربوط به معاشرت انسان‌ها با هم در جامعه است. آماده سازی فضا برای رشد معنویت و رهایی از بردگی شهوت و غضب در انسان‌های مستعد، این هم یکی از اون برترین آرزوهاست که غالباً بهش توجه نیست. باید فضا جوری بشه که انسان‌های مستعد بتوانند در اون فضا حرکت کنن، امثال حاجی‌زلی آقای قاضی‌ها و شخصیت‌های برجسته اینجوری و علامه طباطبایی‌ها و اینها به وجود بیان. یعنی انسان‌های والا و برتر که از این فضای مادی توانستن تعالی پیدا کنن و فراتر برن و اینا. فضا بایستی برای این آماده بشه. البته این همه ما استعداد چنین چیزی رو نداریم، اما در میان ما کسانی هستن که استعداد این حرکت رو دارن، به خصوص در دوره جوانی، و بردگی شهوت و غضب رو اون قضیه معروف دیویجانس حکیم که میگه به اسکندر گفت تو برده بردگان منی. اسکندر حرکت میکرد از یه راهی، این نشسته بود اعتنایی نکرد، به او برخورد، گفت ببینید این کی آوردنش. گفت چرا بلند نشودی جلو من؟ گفت چون دلیل نداره بلند شدم، تو برده بردگان منی. گفت یعنی چه من برده؟ اسکندر گفت بله، شهوت و غضب برده منن، در اختیار منن و تو برده شهوت و غضبی. برده بر انسانی که بتوانه از این بردگی نجات پیدا کنه. خب اینا آرمان ها. این آرمان ها بدیهی است که در کوتاه مدت تحقق پیدا نمی کنه. اگر بخوایم این آرمان ها تحقق پیدا کنه در جامعه، یک حرکت بلند مدت لازم داره. یعنی چه؟ یعنی زنده بودن انقلاب. ببینید اینی که هی میگیم انقلابی باشیم، انقلابی بمانیم، این معناش اینه. اگر چنانچه انقلاب استمرار پیدا کرد، تحقق این آرمان ها ممکن خواهد شد. اگر چنانچه این استمرار با آگاهی و هوشیاری و دقت نظر و اینها باشه، تحقق این آرمان ها قطعی خواهد شد. اما اگر نه، وسط راه به این نتیجه رسیدیم که انقلاب دیگه لازم نیست، دیوان سالاری و تشکیلات و حکومت و کنبو، ما اصلا انقلاب کردیم برای این که اونا برن حکومت بدن به ما. مگه ما برای این انقلاب کردیم؟ مگه برای این انقلاب کردیم که حکومت بدن؟ اونایی که مبارزه میکردن، اونایی که شلاق میخوردن، اونایی که زندان میرفتن، چیزی که فکر نمیکردن این بود که یه روزی این انقلاب پیروز بشه، اینها بشن مثلا وزیر و وکیل و رهبر و رئیس و اینها. به ذهن ها خطور نمیکرد، برای هدفی حرکت میکردن و کار میکردن. هدف این نبود که یه عده مدیریت رو تحویل ما بدن، ما مثل اونا شروع کنیم مدیریت کردن. منتها آدم های بدی بودن، ما آدم های خوبی باشیم، که خوبم نمیمونیم. اگر اونجور باشه انسان خوبم نمیمون. خب پس بنابراین انقلاب باید استمرار پیدا کنه. ببینید من با استدلال دارم میگم که بایستی انقلاب، انقلابی باید بود و انقلابی باید ماند و انقلابی باید حرکت کرد، که طبعا این الزاماتی داره. انقلابی حرکت کردن الزاماتی داره. خب ما البته اینم به شما بگم، بنده از مسائل کشور مطلعم. حالا گاهی گفته میشه که فلانی کانالیزه میشه، فلان میشه، نه اینا نیست. بنده هم گزارش میخونم، گزارش رسمی، گزارش غیر رسمی، تماس با آدما از طرق مختلف، تماس‌های مردمی، دفتر ارتباط مردمی داریم مرتبا، مطلعم تا اون حدی که یه آدمی مثل من میتوانه مطلع باشه از مسائل جامعه. بنده معتقدم ما در همه اینایی که من اسم آوردم پیشرفت کردیم. من احساس اون جوانی رو که میاد اینجا وای میسه میگه آقا وضع خیلی بده، خیلی فلان، عقب رفتیم، احساسش رو تأیید میکنم، اون روحیه رو، اما حرف رو مطلقا تأیید نمیکنم. اینجور نیست. شما رژیم طاغوت رو ندیدید، اوضاع اول انقلاب رو هم ندیدید. ما امروز در همه این زمینه‌هایی که اسم آوردم، در همه این آرمان‌ها پیشرفت کردیم، در همه. البته من گفتم قبلا در مورد عدالت ما عقب موندگی داریم. معناش این نیست که پیشرفت نکردیم، معناش این است که در زمینه عدالت اون مقداری که باید پیشرفت بکنیم پیشرفت نکردیم، ولی در همون قضیه عدالت هم پیشرفت کردیم. شما نمیدونید تو این کشور چه خبر بود. ما خب همین سنین شما رو گذروندیم، دورانهای سخت رو دیدیم. بعض حالا این آقا از سیستان و بلوچستان میگه، خب من تو سیستان و بلوچستان زندگی کردم، وضع سیستان و بلوچستان امروز با سیستان و بلوچستان سال 56 و 57 که بنده اونجا بودم از زمین تا آسمان فرق کرده. میگه ما هوا نداریم، ایشون میگن ما هوا نداریم. هوا نداریم یعنی چه؟ یعنی زابل گرد و غبار داره. هر سالی 3 ماه 4 ماه زابل گرد و غبار داره. راست میگه. این یک گوشه ای از مشکلات سیستان و بلوچستان هست و بود. اون زمان مردم به معنای واقعی کلمه در بدبختی محض بودن. در بدبختی محض. بنده از نزدیک شاهد بودم. بعد از انقلاب کارها شده، پیشرفتها شده، خدمات انجام گرفته، نه فقط در حال سیستان و بلوچستان، در همه کشور در زمینه عدالت خیلی کار انجام گرفت. این مذاکرات شاه رو با علم، این خاطره ها رو شما که متاسفانه کتاب متاب خیلی اهل کتاب نیستید شما. بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم. دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید. در این گزارش های علم که اتفاقا چند روز پیشم باز یه چیزی از اونجا نقل کردم، اینجا شاه محمد رضا به علم میگه که به عنوان اعتراض میگه آقا فاصله بین حقوق کمترین و حقوق بیشترین 100 برابره. این اعتراف محمد رضاست. 100 برابر، یعنی فاصله امروز مثلا صحبت این است که 12 برابر 14 برابر، که البته زیاده، همین هم خیلی زیاد، اما اون وقت 100 برابر بوده. یه چیزایی واقعا ما دیدیم که قابل توصیف اصلا نیست. وضع مردم و وضع فلاکت و وضع آزادی. حالا یه عده‌ای اعتراض میکنن که آزادی نیست. چرا مثلا فلان مطلب رو فلان کس نتونست بیاد تو تلویزیون بگه؟ دلیل نبودن آزادی اینه. خب بله، اگر میتونست بگه بهتر بود. این اصلا قابل مقایسه است با دوران قبل از انقلاب؟ اصلا قابل مقایسه است؟ رفیق ما از پاکستان آمده بود، یه دوستی داشتیم جزو همین طلبه های مبارز بود، فرار کرده بود رفته بود پاکستان، مدتی اونجا بود، یه سفری آمد مشهد با من صحبت میکرد که بله توی پارک داشتیم راه میرفتیم، یکی از پارک های مثلا یه شهر پاکستان، ولی یه اعلامیه رو چه کرد؟ بودم اعلامیه؟ بنده با تعجب تو پارک اعلامیه؟ اصلا تصور این که تو یک فضای عمومی کسی میتوانه یه اعلامیه دست بگیره بخونه برای ما غیر قابل باور بود. واقعا اینجوری بود. اینی که حالا فرض کنید تو فلان روزنامه، تو حالا فضای مجازی که الا ماشاءالله، توی حتی همین برنامه‌های صدا و سیما که شما اعتراض دارید که چرا انتقاد نمی‌کنن، مسئولین دولتی به عکس به بنده شکایت می‌کنن که این 23 نمی‌دونم چنین گفته، فلان کس چنین گفته، مرتب به من شکایت دارن میکنن. واقعا این مکرر به من شکایت. حالا شما از این طرف شکایت میکنید که چرا نمیگه، اونا از اون طرف شکایت میکنن. همین حرفایی که توی 23 و برنامه های انتقادی صدا و سیما و تو مناظرات و تو حرف زده میشه، مگر یک کلمه از اینا که روی کاغذی نوشته باشه ممکن بود آدم دستش بگیره؟ پیدا میکردن پدرش در میآوردن. گفتم من یه وقتی، حالا وقت نیست، وقت میگذره، چی؟ آقایون از کیسه خلیفه میبخشن. هدف افطار. توجه کنید. بس نتیجه این، من میخوام اینه بگم، در همه این زمینه‌هایی که گفتم، ارزش ها و آرمان ها و آرزوهای بزرگ، در همه این زمینه ها انقلاب جلو رفته، پیشرفت کرده. شبیه اون چیزی که شما مشاهده میکنید در زمینه علم و فناوری مثلا فرض کنید. حالا مثلا این برادرمون گفت من در رویان هستم. رویان یه نمونه است. یه روزی بچه های زحمتکش و سختکوش رویان این مسئله سلولای بنیادی رو یاد گرفتن، وارد کشور کردن، صنعت تولید سلولهای بنیادی و تکثیر سلولهای بنیادی که اون روز در دنیا شاید 3-4 تا کشور فقط این رو داشتن، اینا تونستن این کار رو انجام بدن. یعنی از این قبیل و فراوان از این قبیل پیشرفت‌های صنعتی و علمی و فناوری وجود داره در زمینه‌های دیگه هم همینجور. بنابراین پیشرفت وجود داشته. این اینجوری نباشه که ما خودمون رو به اشتباه بندازیم که ما هیچ فایده‌ای نداره، نشده، پیشرفت نکردیم، نمیتونیم بکنیم. نه خیر، پیشرفت کردیم، بازم انشاءالله پیشرفت خواهیم کرد و این کار جاده بازی است. ما یه اتوبان رو به صورت یک بن‌بست تصویر نکنیم. ما جلومون اتوبانه و میتوانیم حرکت کنیم، بخصوص با امکاناتی که کشور داره، نیروی انسانی، مسائل طبیعی که اون روز توی دیدار با مسئولین من مفصلا در این زمینه ها صحبت کردم، امکانات کشور و ظرفیت های کشور. خب این که این مطلب، حالا باید این با قوت و شدت ادامه پیدا کنه، یعنی به این حد قانع نیستیم. یک عواملی وجود داره که به ما کمک میکنه، یک موانعی هم وجود داره که باید به موانع توجه داشت. عواملی که وجود داره، یکیش حکومت. حکومت جزو عوامل پیشرفت به سمت این آرزوهاست. یعنی حکومت انقلابی، نظام انقلابی، دولت انقلابی، این یکی از عوامل. اگر چنانچه این اختلال پیدا بکنه، مطمئناً مشکل در راه ایجاد خواهد کرد. باید کاری کنیم که حرکت حکومت کشور و دولت کشور و مسئولین کشور، دولت که میگم یعنی مجموعه مدیریت عمومی کشور، حرکتش حرکت انقلابی باشه تا اینکه این آرمان‌ها پیشرفت کنه. قشرهای اثرگذار، چه قشرهای علمی، قشرهای اجتماعی، اهم از دانشگاهی، اهم از حوزه‌ای، دانشمندان، هنرمندان، اینا قشرهای اثر گذارن. اینا بایستی تو این زمینه ها فعال باشن. و نیروهای جوان، یعنی شما، مجموعه شما که این نیروهای جوان پیشرانند، اینا در واقع نقش لوکوموتیو رو وقتی که حرکت کردن به دنبال خودشون قطار رو حرکت میدن به طور طبیعی، که البته اگر به وظایفی که در عهده قشر جوان هست درست عمل بشه. البته روحیه امید و عزم و برنامه ریزی، این سه چیز لازمه. اولا امید، امیدتون رو اصلا نباید از دست بدید. اینی که دائما همتوهی یأس رو بیان تزریق بکنن در داخل جامعه که داره میشه این کار، این کار خصمانه است. حالا ممکنه اون کسی که این کار رو میکنه واقعا دشمن نباشه، اما کار دشمنانه داره میکنه. هر کسی که یأس رو که آقا نمیشه، فایده نداره، همه چی به هم ریخته است، فلان، نه، این کار. امید شرط لازمه، یکی این. عزم، اراده، یعنی تصمیم گیری، تصمیم باید گیره، این کارا تصمیم میخواد. و برنامه ریزی، بدون برنامه ریزی هم نمیشه این سه چیز رو داشته باشه. موانعی هم وجود داره. یک عده از این موانع، موانع درونی خود ماست. حالا میگن که فلانی همه اشکالات میندازه گردن آمریکا و نمیدونم فلان. خب خدا لعنت کنه آمریکا و انگلیس خبیث رو، البته خیلی از مشکلات ما ناشی از اوناست، اما نه، من بیشترین اشکالات رو به خودمون میکنم. موانع ما عمدتاً موانع درونی است. اونا هم دارن از این موانع درونی استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. موانع درونی وجود داره. یکیش درست نفهمیدن مسئله است. عدم فهم درست مسائل کشور و مسئله کشور، مسئله انقلاب. این شما دانشجویان رو و عناصر فکری رو موظف میکنه که روی این مسئله کار کنه. یکی از برادران عزیز به من گفتن که سفارش کنید عناصر فکری با دانشجوها کار کنن. بله حتما لازم این کار انجام بگیره، چه از حوزه چه از دانشگاه، عناصر مؤمن انقلابی صاحب فکر. و خود شماها دنبالش برید و خود شماها فکر کنید. بنابراین درست نفهمیدن مسئله یکی، درست نشناختن محیط، این هم یکی از موانع کار. بعضی هستن محیط رو درست نمیشناسن. وقتی ما محیط رو نشناختیم احتمال خطا و اشتباه برامون زیاده. وقتی که جنگاور و رزماور ندونست کجا قرار داره، دشمن کجاست، دوست کجاست، ممکنه سر اسلحه‌اش رو به طرف دوست بگیره به خیالی که داره به دشمن شلیک میکنه. محیط رو باید شناخت، جبهه بندی ها رو باید دید، باید شناخت. بعضی از کارهایی که بعضی ها میکنن مثل همین شخصیست که گفتم توی سنگر خوابش برده، حالا بیدار شده میره چه تق و توق میاد، نمیدونه دشمن کدوم طرفه، دوست کدوم طرفه، هم دو بی هوا توپخانه رو یا خمپاره رو یا تفنگ رو آتش میکنه به یه سمتی، اتفاقا به سمت دوست شلیک میشه. بعضی کارشون اینجوریه، نمیفهمن با کی دارن مبارزه میکنن. شناخت محیط بنابراین خیلی لازمه. یکی از موانع بی ارادگی است، یکی از موانع تنبلی است، یکی از موانع بی صبری است. بی صبری بابا جون، این قضا رو وقتی شما گذاشتی سر بار، نمیشه که به مجرد اینکه آتش زیر قضا رو روشن کردید بنا کنید پا به هم کوفتن که من قضا میخوام. خب باید صبر کنید و بپزه. گاهی اوقات اینجوریه. بعضی از فعالیت هایی که برادرها و خواهرای خوب انقلابی انجام میدن یه جاهایی ناشی از صبور نبودنه. صبوری لازمه. صبرم یکی از خصلت‌های انقلابی است. بله خشم انقلابی داریم، اما صبر انقلابی هم داریم. امیرالمومنین مظهر اتم و اکمل عدالت امیرالمومنین دیگه، از او عادل‌تر که نداریم. اما امیرالمومنین هم یه جایی صبر کرد دیگه. تاریخ زندگی امیرالمومنین رو می‌بینید دیگه. یه جا میگه فصبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، یه جا هم در مقابل فشار خوارج و اینا در جنگ صفین صبر میکنه، به حکمیت تن میده. پس یه جاهای صبر ضروری است، لازمه. یه جاهای ناچاری است صبر، یه جاهایی هم نه ناچاری نیست اما لازمه که انسان این صبر رو انجام بده. یکی از موانع سرگرمی به چیزهای خراب کننده و ویران کننده و گمراه کننده است، مثل اختلافات، سر چیزهای بی خودی، اختلافات کوچک، بهانه‌های کوچک مایه اختلافات بزرگ گاهی میشه. مثل حواشی که وجود داره، حواشی واقعا، حالا من سال گذشته به نظرم تو همین جلسه بود یا یه جلسه شبیه این تو ماه رمضان بود به یک حاشیه‌ای اشاره کردم که حالا مال اون وقت بود، حاشیه‌ای که امروز به نظر من از متن بیشتر ماها رو به خودش سرگرم کرده، این مسئله فضای مجازی و فلان شبکه پیامرسان و از این چیزا. اینا حاشیه‌ای است که یه کاری باید انجام بگیره، یه کاری هم داره انجام میگیره. این پرداختن افراطی و زیاده به او از اون طرف یه جور، از طرف مقابل یه جور، اینا همون حواشیست، غافل شدن از کار اساسی. بنابراین اینا موانع، اینا موانع درونی است. موانع بیرونی هم داریم. موانع بیرونی عمدش تزریق نومیدی، القاء ناتوانی که آقا نمیشه، فایده نداره، نمیتونید. اینا داره الان مرتبا به قول شما، من نمیخوام تعبیرات فرنگی به کار ببرم، اما اینجا ناچارم، پمپاژ میشه به طور دائم، داره تزریق میشه این احساس، هم احساس ناامیدی هم احساس ناتوانی. تبیین های دروغ مسائلی رو تبیین میکنن، تبیین های خلاف واقع، تحریف حقایق تاریخی. البته این مال حالا نیست، چند ساله یه حرکت موذیانه شروع شده در تطهیر رژیم طاغوت، رژیم پهلوی. حالا ای کاش یه چیزی بود که قابل تطهیر بود. قابل تطهیر هم نیست، همونایی هم که چیز می‌نویسن راجع به شخصیت‌های اونها، با اینکه خب خیلی سعی می‌کنن اطرافش رو جمع بکنن، در این حال ناچار به یه چیزایی اعتراف میکنن. یه رژیمی که هم فاسد بود، هم ضعیف بود، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت غیر مردمی بود، هم به شدت اشخاصش سود طلب شخصی بودن. این رژیم قابل دفاعه؟ هویدا قابل دفاعه؟ محمد رضا قابل دفاعه؟ یه حرکتی تو این زمینه داره انجام میگیره برای اینکه بگن شما خب اون دوره رو که ندیدید، هدف او اینه که یه جوان امروز بگه عجب، پس اینا آدمای بدی نبودن، اوضاع بدی نبود، پس چرا انقلاب کردیم؟ اصلا همش برمیگرده به مسئله زیر سوال بردن انقلاب. اینا از خارج داره انجام میگیره، ایجاد موانع عملی برای حرکت به سمت آرمان‌ها، مثل تحریم، هم تحریم مواد، هم تحریم فناوری، کارشکنی‌های گوناگون، پیروزی‌ها رو شکست معرفی کردن، ضعف‌های کوچک رو بزرگ جلوه دادن، ضعف‌های مدیریتی رو منتسب به نظام کردن. فلان مدیر فلان تشکیلات یه ضعفی نشون میده، یه کار غلطی رو فرضاً انجام میده، این رو علم می‌کنن برای اینکه نظام جمهوری اسلامی رو، نظام انقلابی رو زیر سوال ببرن. این کاریه که دشمن داره می‌کنه، باید به شدت بهش توجه داشته باشید. یکی از دوستان اینجا گفتن قضیه کنسرت ها رو، توی چند هزار کنسرت، مثلا فرض کنید که 5 تا کنسرت تعطیل میشه، اینو تعمیم میدن فیاهو فریاد فلان که آقا کنسرت ها تعطیل داره میشه. حالا مثلا چند هزار تا کنسرت یا چند صد تا یا چند هزار تا اجرا شده، تعطیل هم نشده، چند تا رو تعطیل کرده، فلان مدیر و فلان مدیر و فلان مدیر، تو مجموعه مدیران 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، من باب مثال، یه خطایی کردن، یه غلطی کردن، یه ممشای نادرستی، اینو تعمیم میدن نه فقط به مجموعه مدیریتی کشور، بلکه به مجموعه نظام جمهوری اسلامی. اینا کارهای دشمنه که با برنامه ریزی داره انجام میگیره. مردم سالاری جامع رو دیکتاتوری، یعنی واقعا الان به نظر من، یعنی من اینجور با آشنایی که حالا من دارم، به نظرم در دنیا، در دنیای امروز هیچ مردم سالاری مثل مردم سالاری ما واقعی نیست. مسئولان کشور، ارتباطشون با مردم، انسشون با مردم، انتخابشون به وسیله مردم، از همه جای دنیا واقعی تره، تا اون حدی که من اطلاع دارم. این رو الان در کارهای تبلیغی مسلم دائمی دشمن به صورت یک دیکتاتوری جلوه میدن. بنابراین اینها کارهایی است که موانع بیرونیه که دشمنان ما ممکنه انجام بدن. بنابراین اینو شما توجه داشته باشید، نظام در یک کارزار عظیمی قرار داره. ما اینکه گفتم جای خودمون رو بدانیم، مسئله رو بشناسیم، اصل مسئله اینه. شما در وسط میدان کارزارید، یک کارزار همه جانبه عظیم. کارزار رو باید احساس کنید، طرف مقابل رو باید بشناسید و این تکلیف همه ما معین میشه. نظام بدون مشی انقلابی ارزشی نداره، واقعا ارزشی نداره. نظام اگر چنانچه مشی انقلابی نداشته باشه، به اون آرمان ها نخواهد رسید، به دنبال اون آرمان ها نخواهد بود و با اون رژیم های گذشته کشور هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت، ارزشی نداره. البته انقلابیگری هم فقط در بستر نظام امکان پذیره. این طرف قضیه رو هم توجه داشته باشه، اینجور نباشه که بعضی نظام رو نفی کنند به عنوانی که ما انقلابی هستیم. ارزش‌های نظام، ارکان نظام، بنیان‌های نظام رو زیر سوال ببرن به عنوانی که ما انقلابی هستیم. انقلابیگری به معنای ویرانگری نیست. یک تعریف انقلابیگری یک مشی صحیح و عاقلانه و پر انگیزه و پر امید و شجاعانه به سمت اهداف والاست. این معنای انقلابیگریه. این فقط در بستر و مسیر نظام اسلامی یعنی نظام موجود امکان پذیر، خارج از این امکان پذیر نیست. انقلابیگری ساختار شکنی نیست، تخریب نظام ناشی از انقلاب نیست. این هم این مطلب. خب من اونچه که تأکید میکنم برش این است که ما امروز در جامعهمون نیاز مبرم داریم به اینکه آرمانها رو هی تکرار کنیم، هی بگیم، هی روش کار کنیم، هی مطالبه کنیم. این مطالبه گری خیلی چیز خوبی، این مطالبه گری آرمانها، این از اون چیزهایی است که از اون نباید دست برداشت. مطالبه گری اگر چنانچه این حجم عظیم و وسیع تهاجم به افکار عمومی از سوی ضد انقلاب با این مطالبه گری ها مواجه نشه، قطعا ویرانگری خواهد کرد. یادآوری آرمان ها، مطرح کردن آرمان ها، خواستن آرمان ها، طلبگاری نسبت به تحقق این آرمان ها یک سدی است در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی که متاسفانه رو فضاهای نخبگانی هم دارن کار میکنن، هم فضاهای نخبگانی هم فضاهای مدیریتی. در مواردی هم متاسفانه بی تأثیر نبوده. اینجا یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقلابی لازمه که وارد میدان بشن، مطالبه کنن آرمانها رو و خودشون کمک کنن به تحقق این آرمانها. که البته حالا چجوری کمک کنن این جای بحث داره. حالا شاید من اگر به اون بخش دوم رسیدم بیتوانیم راجع به اونم نکاتی رو عرض بکنیم. خب پس مرا بر این هم احتیاج هست به یادآوری این آرمان‌ها با همون زبان ویژه جوان مؤمن انقلابی که از خصوصیاتش صراحته، از خصوصیاتش شجاعت در گفتار، اینکه شجاعانه حرف خودش رو بزنه. خب امروز نسبتاً همین جور هم بود، ما احساس کردیم که یه انگیزه شجاعانه وجود داره برای اینکه بگن یه چیزایی رو، اگرچه بعضی از حرفا رو قبول ندارم من، اما خب شجاعت رو قبول دارم. این احساس روحیه تهاجم رو در جوان دانشجو من و جوان انقلابی من کاملا قبول دارم. بایستی این ارزش‌ها به صورت صریح دائما مطالبه بشه، هوشیارانه، جوان پایکار و اینها. با اشرافیگری یعنی در افکار عمومی اشرافیگری نفی بشه، وابستگی فکری نفی بشه. بحث کالای ایرانی مطرحه. مشکل عمده‌ای که بنده باش برخورد کردم یه مشکل ذهنی نسبت به کالای خارجی است که متاسفانه در یک قشر وسیعی در کشور وجود داره که از مواریث نحس و نجس رژیم طاغوت گذشته است. چشم به محصولات خارجی بود، هر چیزی خارجیش بهتر بود. البته خب کار داخلی قابل ذکری هم اون روز نبود. این هنوز باقی مونده. این مشکل مشکل فکری است. یک حرکت عمومی فکری به وجود بیاد برای تحول در این احساسها. مثلا فرض کنید که اگر چنانچه این فکر که جنس خارجی بهتر است، این رو ما بتوانیم از ذهنها پاک بکنیم، اون وقت مردم به طور طبیعی خودشون میرن دنبال کالای داخلی و برکات و خیرات این کار همه تحقق پیدا خواهد کرد. مطالبه سبک زندگی اسلامی ایرانی، مطالبه فرهنگ دینی، مقابله با لاابالیگری، بیتفاوتی، بیحالی، مقابله با دین ستیزی و همه اینها با حوصله و صبر و تدبیر و همونطور که عرض کردم حوصله انقلابی، صبر انقلابی مثل خشم انقلابی است. بنی اسرائیل وقتی که حضرت موسی آمدن به مصر بعد از پیغمبری و اون معجزه رو نشون دادند و دعوت و این حرفا، بنی اسرائیل خب منتظر بودن دیگه، از گذشته خبر داده شده بود که یک منجی خواهد آمد و اون منجی هم موساست. حالا موسی آمده، منتظر بودن که به مجردی که موسی آمد دستگاه فرعون کن فیکون بشه، نشده بود. قرآن میگه که آمدن پیش حضرت موسی گفتن که اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. چه فرقی کرد؟ تو آمدی چه تفاوتی کرد؟ قبل از اینکه بیایی هم ما را آزار میکردن، زیر فشار بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر فشاری. میبینید این اون حالت بی‌صبری بنی اسرائیلی است. بی‌صبری. حضرت موسی گفت خب صبر کنید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. تقوا اگر داشته باشید عاقبت مال شماست. صبر لازمه. این حالت رو نباید داشته باشید. اینی که ما بگیم چرا نشد، چه جوری شد، پا به زمین بزنیم، این درست نیست. این بنابراین مطلبی که حالا در این زمینه خواستیم عرض کنیم. از آن که نشده ها؟ شده؟ و السلام علیکم و رحمت الله.